بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. تبریک عرض می کنم ایام ولادت منجی بشریت بقیت الله العظم مهدی موعود. انشاءالله که همه ما و شما در رکاب حضرتش باشیم. صلواتی مرحمت فرماییم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به خطبه 58 نهج البلاغه رسیدیم. اصابکم حاسبون ولا بقی منکم آبرون ابعد ایمانی بالله و جهادی مع رسول الله اشهد على نفسی بالکفر لقد زللت اذن و ما انا من المهتدین. این خطبه که خب اولش با یک نفرین خیلی شدید شروع میشه نشون میده که امیر علیه السلام چقدر مظلوم واقع شده که با این نفرین تند اونها رو در حقیقت مینوازد. علی علیه السلام خطابش به خوارج در اینجا میفرماید که قد اصابکم حاسبون، یعنی یک تند باد شدید، یک طوفان شنریزه بیاد و شما رو نابود کنه. ولا بقی منکم آبرون آثرون و آبزون، هر سه مدل اومده اینجا. یعنی که یه جوری بشه که دیگه هیچ کدوم، اگر آثرون بخونیم، یعنی یه جوری بشه که از شما خوارج حتی یه نفرم نماند که خبرتون رو به بقیه منتشر کنه. اگر آبرون بخونیم با همزه، یعنی یه نفر از شما خوارج هم نباشه که بتونه یه کار عمرانی کنه. آبرون تعبیر و نخل به این معناست، کسانی که می آمدن نخلها رو اصلاح می کردن. یعنی درخت نخل به خودی خود خرما نمی ده، باید یک جوری این در حقیقت گرد افشانی می کردن تا این نخل بارور شه. یا اگر نخل آفتی بهش وارد می شه، همین آبرون که با همزه باشه، اینا می آمدن آفت اون رو از بین می بردن که نخل پرثمر بشه، درخت خرما پرثمر بشه. حالا یا به این معناست یا آبزون بخونید، یعنی هیچ جنبنده ای از شما باقی نمانه. حالا علتش چیه علی علیه السلام اینقدر تند صحبت میکنه با اینها که اصابکم حاسبون ولا بقی منکم آبرون؟ این علتش چیه؟ علتش اینه که این خوارج خودشون وقتی که راه رو به اشتباه میرفتند و رفتند، میخوان امام جامعه رو هم وادار بکنن که تو هم مثل ما اشتباه کردی، و چون علی علیه السلام این رو نمیپذیره و به حضرت میگن تو هم کافر شدی. این نسبت کفر دادن به امیر علیه السلام خیلی جانسوزه، برای همین هم علی علیه السلام انقدر تند صحبت میکنه. اما بد نیست قبلش که حالا توی این خطبه نیست، در کتابهای دیگه اومده، اون رو براتون بخونم تا دلیل این تند بودن علی علیه السلام رو به دست بیاریم. قبل از این حضرت این جملاتو می فرماید ایتو حل عصابت التی اخرجت ها عادت المراء و الزلاله و صدف به ها عن الحق الى الهوى و الزیغ. این برای جامعه خودمونم خیلی خوبه. امیر علیه السلام می فرماید ای گروهی که شما شورش کردید، یعنی چرا شورش کردید؟ منشأ شورش شما چیه؟ یه دفعه هستش که افراد میان اعتراض میکنن، یه حقی رو میبینن، بالاخره هیئت حاکمه اون حق رو زیر پا گذاشته، این اعتراض رو میکنن، به این در حقیقت شورش آنچنانی نمیگن. حضرت ناراحتیش از اینکه این مردم بیان اعتراض بکنن نیست. میفرماید که اخرجت ها عادت المراء و الزلاله، یعنی علت شورش شما این راه و رسم ستیزگری شماست. یعنی یه سری افراد کلن میخوان گر بزن، یه سری افراد کلن میخوان چیکار بکنن؟ داد بیداد بکنن.
با همه سر دعوا دارن، یعنی فرقی نداره که چه کسی باشه ها، با همه میخوان دعوا کنن. حضرت میگه این طیف شورشی اگر بر سر کار بیاد همه چیز رو به هم میزنه. عادت المراء و الزلاله، شما روشتون اینه که دائما ستیز کنید. یکی این کلیپ ها رو نگاه میکردم، یه خانمی میگفتش، گفتش که حالا این رو مثلا مال مسمومیت و اینا رو میگفت، میگفت یعنی ما باید یه جوری باشیم حتی اگر یه گربه هم توی چوب افتاد مرد اینو بندازیم گردن جمهوری اسلامی. این ببینید همون عادت المراء و زلالته، یعنی طرف این نیستش که بگه آقا چرا اینجا این گونه شد و شما کم کاری کردید، ضعیفید، برنامه ندارید، نه، میخواد اصلا اهل ستیزه. حضرت میگه این قوم قوم شورشی هم اخرجت ها عادت المراء و زلاله و همچنین و صدق به ها عن الحق الى الهوا و زیق. اینها چهار تا صفت دارن، یکی مراء، مراء مثلا بگو مگوی هست که من میدونم حق با طرف مقابله ها، اما باز هم رو حرف خودم پافشاری میکنم، به این میگن مراء، به این جدال نمیگن. یعنی شما بر فرض حالا یه مثال ساده بخوام بزنم، مثلا طرف تو خونه غذا رو سوزونده، بعد مثلا طرف مقابل میشه میگه غذا سوخته، میگه نخه یه خورده مثلا چی شده، ته گرفته، یا مثلا میگه که نخه، یا میگه مثلا خیلی شوره، میگه چیه، میگه خوش نمکه. حالا خودش هم میدونه شوره ها، اما اینی که میگه این همون مراه، یعنی من میدونم حق با طرف مقابله، اما به خاطر اینکه کم نیارم چیکار میکنم، یه حرفی رو اینجا میزنم. اینا عادتشون نیستش که حالا یه چیزی رو بلد نیست، تو علم اقتصاد بلد نیستش، تو سیاست بلد نیستش، اینجور چیزا، میخواد کم نیاره، یه جوری همون حرفی که زده رو میخواد چیکار بکنه، توجیه بکنه. به این میگن مرا. افرادی که عادتشون مراه، یکی به دو هست، با اینکه حق رو میبینه بازم رو همون باطل خودش پافشاری میکنه. یا زلالت، اینا اصلا اصلشون گمراهیه، حوصله ی حرف حق شنیدن و اینا رو نداره، کلن تو همون گمراهی خودشون هست. یا هوای نفس، بالاخره طرفدار این قبیله خودشه، شهر خودشه، نام خودشه، رو هوای نفسشه دیگه، اینو خوشش میاد یه جوری باید چیکار بکنه، توجیه بکنه. یا هم این که دچار انحرافات دیگه شده. حضرت میگه این شورش هایی که این گونه پدید میاد، حالا اسمشو بذارید انقلاب، اسمشو بذارید اعتراض، اسمشو بذارید شورش، اسمشو بزنید به هم زدن نظم، هر چی میخواد بگید، حضرت اینجاست که میفرماید اینا رو نفرین میکنه. اصابکم حاسب ولا بقی منکم عابرون، ابعد ایمانی بالله و جهادی مع رسول الله، من ایمان داشتم به خدا، من با پیامبر جهاد همراه شدم، علیه کفار در حقیقت جنگیدم، حالا من بیام بر کفر خودم شهادت بدم، اگر این کارو بکنم که هر آینه گمراه شدم و هیچ وقت هدایت نمیشه. حضرت میگه من اشتباهی نکردم، شما بودید که اومدید منو مجبور کردید این حکمیت رو بپذیرم، وقتی که حکمیت رو پذیرفتم من اهل مرا نیستم، زیرش نمیزنم، بالاخره یه قراردادی با اونها امضا کردیم، باید بهش وفادار باشه، من اهلش نیستم که بگم از اول اشتباه کردم، بالاخره از طرف ما یه نماینده مشخص شده، از طرف اونها هم یه نماینده، و حالا اینجا اشتباه هم شده، ما باید بشینیم فکر کنیم، یا مثلا مواظب باشیم. به محض اینکه معاویه اون شرط رو زیر پا گذاشت، طبیعی هستش که ما میجنگیم، اما تا وقتی که این هستش بالاخره همین حالت بوده. حضرت هم البته هیچ وقت به این گونه نبوده که هیچ برنامه ریزی نداشته باشه، داره رصد میکنه، چون میدونه که معاویه و اینها رو اون شرط نیستن، قطعا حضرت با اونا میجنگه، اما اینها هستن که اومدن میگن تو هم باید بگی من کافر شد. حالا حضرت شروع میکنه با اینا صحبت کردن. پس ببینید عزیزان، حکومت ها نمیدونم نظام هایی که بر اساس شورش ناحق برپا بشن، این جور آفت ها رو دارن. حضرت میفرماید که چهار تا آفت شما پیدا میکنید. یک، فعوبو شر معابن ورجعو علا اثر العقاب. اولیش اینه که حکومتی که بر اساس شورش به جا بیاد، این بدترین سرنوشت در انتظارشون. شما بر میگردید به همون حالت کفرتون، بر میگردید به همون حالت شرکتون، فکر میکنید که الان بیاید و حکومت رو در دست بگیرید و اقدام مثبتی میکنید. شما بر میگردید به همون راه اول و بدترین سرنوشت رو شما پیدا میکنید. دومیش این که انکم ستلقون بعدی ذلن شاملا، کسانی که بر پایه حق روی کار نیان، اینها یک خاری فراگیر برای اونها هست. شما مثلا همین این اطراف خودمون رو نگاه بکنید، حکومت هایی که بر اساس کودتا اومدن، یه دفعه نگاه میکنید اینها خودشون چه سرنوشت بدی پیدا میکنن، چه بدبختی هایی که پیدا میکنن. شما خود صدام رو نگاه کنید، قبل صدام رو نگاه بکنید، همین پرویز مشرف اینهای پاکستان رو نگاه بکنید، افغانستان رو نگاه بکنید، همه اینهایی که بر اساس شورش یه دفعه روی کار میان، یه دفعه میبینید به چه دریوزگی میفتن، به چه خاری میفتن که همه کشورشون هم ذلن شاملا میشه. و سومین اثری که داره و سیفن قاطعه، وقتی که بر پایه حق صحبت نکنید، دارای منطق نباشی، تسلط زورگویان بر شما خواهد بود. این خوارج رو ابن ابوالحدید اگر شرحش رو ببینید، شاید بیش از 20 نفر از سران خوارج رو دقیقاً میاد اسم میبره که این جملاتی که علی علیه السلام پیشگویی کرده چگونه بر سر اونا اومده. حالا من یکی دو تاشو میگم. مثلا عروه ابن حدیر میگه این بدبخت شد رئیس خوارج در زمان معاویه، زیاد ابن ابی بر این مسلط شد و این بیچاره رو چکار کرد؟ اعدام کرد، همون سیفن قاطعی که علی علیه السلام گفت. فرد دیگه نجدت ابن حویبر رو میگه، میگه این هم از سران خوارج بود. اینا یواش یواشون رو منطق کس روی کار نمیان، افکارشون هم منحرف شد، اومدن جلوتر گفتن همون خدا و پیغمبر رو آدم بشناسه هیچ مشکلی نداره دیگه، تو احکام و تو بقیه چیزها هر کاری دلتون میخواد بکن. این بیچاره کارش به جایی رسید که همین زیر دستانش او رو قبول نکردن و مجبورش کردن کنار بره، فقط بهش رحم کردن، گفتن یه نفر رو جای خودت میتونی مشخص کنی. این بیچاره هم یه نفر رو جای خودش مشخص کرد، اونم که اومد اولین کاری که کرد همین رو زد کشت. یعنی حضرت این سیفن قاطعی که میگه وقتی که واقعا تحول بر اساس حق نباشه، میبینید که خود به خود اینها بر انسان مسلط میشه. و آخرین موردش، افراد وقتی که بر پایه حق نیان راندخار میشن و اثرتن یتخذها الظالمون فیکم سنه. چهارمین بدبختی که داره وقتی قیام بر اساس حق نباشه اینه که یک گروه راندخار میان و همین راندخاری رو به عنوان یک سنت میان شما برپا میکنن که هر کسی بتونه برای خودش چیکار بکنه، حقی رو قائل بشه و دیگران رو محروم کنه. بنابراین چهار تا خصلت حضرت برای این شورشی ها بیان کرد. یک، بدترین سرانجام در انتظار خودتون خواهد بود، بدبختی و خاری فراگیر خواهید داشت، و سوم، واقعا تسلط زورگویان بر شما خواهد بود، و چهارم، از جهت اقتصادی اون کسانی که روی کار میان به مراتب بدتر از کسانی هستن که فعلا وجود دارن. یتخذوا الظالمون فیکم سنه، اینا یک کاری میکنن که واقعا همه این حق خاری ها به عنوان یک سنت در میان شما شکل بگیره، همچنان که ما در قدیم میدیدیم. یعنی شما وقتی که حساب میکنید در زمان رضا شاهش باشه، در زمان محمد رضاش باشه، اینا وقتی که میامدن یک جایی رو میگرفتن، بقیه اصلا حق میدادن به خاندان سلطنتی که مثلا این زمین باید در طیول رضا شاه باشه، این ده باید برای این باشه، این زن باید برای این باشه، و به عنوان یک سنت این رو کاملا پذیرفته بودن، بودن شاه اختیار داره، همه اینها هم برای همین هاست. امیدوارم که انشاءالله هوشیاری خودمون رو حفظ کنیم، و انشاءالله اگر میخواهیم بر مدار حق فقط باشیم و حق رو انشاءالله تبعیت کنیم و دنبال اون عادت مراء و زلالت و زیغ و هوا هم نباشیم که اگر اون رز برای هر کدوم از ما بیاد نتیجه‌ش هم همان میشود. اللهم اینی اسألوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم الهی به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ولد الحسین و به امام زماننا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا فرج مولامون بقیت الله الاعظم نزدیک بفرما. خدایا قلب مبارکش را از همه ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا اعمال ما رو مرضی ایشان قرار بده. خدایا روح پرفتوح حضرت امام، شهدا، انباط، شهدا و انباطی که عزیزانشون در مجلس هستن، از صائم مهمان امیر مؤمنان علی علیه السلام بگردان. خدایا عمر با برکت مقام معظم رهبری به دولت یار متصل بفرما. خدایا همه ما رو از مراء، از زلالت، از هوای نفس، از انحراف باز بدار. خدایا ما رو آب به شهیدان ممیران. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و عجل الله تعالی فی فرج مولانا صاحب.